أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در معیارهای تشخیص مصلحت و ضوابطی بود که بر اساس اونها می توانیم مصلحت مؤثر در حکم شرعی را کشف کنیم و تشخیص بدیم. خب معیار سوم انطباق با مقتضیات و شرایط بود. این یکی از مهمترین معیارهای تشخیص مصلحت است، مخصوصا با توجه به اینکه مصالح متغیر که بخش بسیاری از موارد را به خصوص در دایره احکام ثانوی و احکام حکومتی تشکیل می دهد، تابع شرایط و مقتضیاتند. تغییرات زمانی، مکانی، حالی و برخی عوامل دیگر، اینها باعث میشه که مثلا از حکم اولی به حکم ثانوی روی آورده شود، یا حاکم بر اساس اونها یک حکمی را انشاء بکند. خب توضیحی درباره این مقتضیات و شرایط زمانی و مکانی و احوالی لازمه، البته در حد بسیار مجمل و مختصر. بحث مبسوط اون باید در جای خودش صورت بگیره. عرض کردیم منظور از مقتضیات و شرایط و تغییرات زمانی و مکانی اون دسته از نیازها و احتیاجات انسان است که در شرایط مختلف تغییر میکنه. حالا این تغییر یا به تبع پدید آمدن ابزارها و وسائل جدیده که انسان رو در یک موقعیت خاصی قرار میده، یا ممکنه بدون تغییر وسائل و وسائط و اسباب و ابزارها این تغییر اتفاق بیفته، تغییر حالی برای مکلف، یا مثلا یه ضرورت هایی پیش بیاد. خب این یه چیز روشنی است، ضرورت، اضطرار، عسر و حرج، اینا همه بستگی به شرایط و مقتضیات و پیشامدها و حوادث داره. مصلحت هم همینطوره، یعنی مصلحت به معنای عامش که شامل همه اینها میشه. بنابراین وابستگی اون به این تغییرات روشنه، اما مصلحت به معنای خاص که خیر و صلاح و منفعت و اینها باشد، ولو این که ضرورتی یا اضطراری یا حرجی در کار نباشه، این هم عرض به حضور شما طبیعتاً تابع عوامل بسیاری است که در این جهت تعیین کننده هستند. خب بر این اساس منظور از مقتضیات و شرایط زمان و مکان جهتگیری و سوگیری کلی بشر در هر عصر و دوره‌ای نیست. چون ببینید انسان ها حالا به دلایل فرهنگی یا اقتصادی یا حتی سیاسی که تحت تأثیر سلطه برخی حاکمان و نوع رفتار اونها قرار میگیرند، یه عادات و آدابی پیدا میکنند. حتی ممکنه در یه مواردی نسبت به برخی از امور طبع ثانوی برای اونها حاصل بشه. یا مثل این شرایط امروز در دنیا که محصول ده ها سال برنامه ریزی و طراحی اندیشمندان و متفکران غربی است، این یه اقتضائاتی را ولو به صورت تحمیلی برای انسان فراهم کرد. این الان انسان امروز به هر حال در یه شرایطی قرار گرفته و رفتارها و اخلاقیاتی پیدا کرده، مخصوصا انسان غربی و فرنگی، که اینها که نه جزء تفکیک ناپذیر از زندگی یک انسان هست. در حالی که اگر به عمق مسئله توجه بشه اصلا این چنین نیست. یه سری اموری به رسمیت شناخته شده که این امور واقعا به عنوان نیازهای واقعی و حقیقی انسان شناخته نمی شوند. خب حالا ما بگیم منظور از مقتضیات زمانی و مکانی اینه که ما هر آنچه که در بین عقلای عالم در یه زمانی، یه مکانی یا یک شرایطی به رسمیت شناخته میشه، ما هم باید اون را به رسمیت بشناسیم. فرض کنید الان بانک ها به عنوان یک بنگاه اقتصادی عمل میکنن. ربا یکی از اجزای لاینفک از بانکه. اساس عملیات بانکی به نوعی بر این امر استواره. خب حالا ما بگیم مقتضیات و شرایط ایجاب میکنه که مثلا ما هم این پدیده شوم را به رسمیت بشناسیم و بگیم خب پس باید مثلا مصلحت ایجاب میکنه که به طور کلی حکم به حلیت ربا بکنیم. بله، یه وقت در یه شرایطی یه مثلا ضرورتهایی پیش میاد، حرجی پیش میاد، یا اونم به صورت کلی عرض به حضور شما، در مثلا ارتباط با برخی دول خارجی، خب این جای بحث داره که آیا اینجا اساسا ربا اگر صورت بگیره این حکمش چیست. ولی این که ما در متن جامعه دینی این پدیده شوم را بپذیریم و به رسمیت بشناسیم و مبنای اون را هم مصلحت قرار بدیم، این منظور نیست. پس منظور از مقتضیات و شرایط ام از زمانی و مکانی و احوالی تسلیم شدن نسبت به همه اتفاقات و پدیده هایی که در هر زمانی حادث می شوند نیست. اینو باید توجه کرد، مرز بین اون مصالح، مرز بین منفعت و خیر و سعادت مربوط به انسان با این امور کاملا روشن بشه که خدایی نکرده یه روزی چشم باز نکنیم ببینیم بشر همه آنچه را که بر اساس لذت‌های مادی خودش طراحی کرده و محصول ایده‌های مبتنی بر لذت‌جویی‌های مادی را وارد زندگی بشر کرده، ما اینها را هم به اسم مصلحت بپذیریم و خدایی نکرده احکام شرعی را یک به یک گرفتار تغییر بکنیم تا نهایتاً یه وقت متوجه بشیم که دین اضمحلال پیدا کرده و چیزی از اون باقی نمونده. این خیلی مهمه که مقتضیات و شرایط منظور چیه؟ شرایط زمان و مکان به چه معناست؟ کیفیت دخالت اینها در احکام شرعی در مرحله استنباط و امتثال و اجرا چگونه است؟ ببینید یه وقت، حالا اینجا با تحفظ بر ضرورت این مرزبندی که من اشاره کردم که مبادا مصلحت ما را در دام این گونه از مقتضیات عصری گرفتار نکنه، با حفظ مرز و حفظ عرض به حضور شما لزوم حفظ تفکیک این امور از هم، اینجا میبینیم باز دیدگاه ها مختلفه. گاهی یه دیدگاه حد اقلی ما باش مواجهیم، برخی دیدگاه ها حد اکثری هستن. خب همطور که اشاره کردم این مسئله نیاز به بحث مبسوطتر داره. ما قبلا هم درباره دخالت عنصر زمان و مکان در استنباط در همین جلسات نکاتی را عرض کردیم. اون چه حالا میخوام عرض بکنم باز یه یاداوری است که یه وقت ما مثلا میگیم تغییر شرایط و زمان و مکان موجب تغییر حکم شرعی میشه و مصلحت هایی که این تغییر به دنبال داره موجب میشه مثلا حکم شرعی از حرمت مبدل به حلیت بشه. فرض بفرمایید راجع به خرید و فروش خون که در زمانهای گذشته هیچ منفعت محللهی برای اون تصویر نمی شد، لذا محکوم به حرمت بود، اما امروزه با توجه به منافع بیشماری که برای خون به وجود آمده و استفاده های فراوانی که از خون میبرند، خب حکم به جواز و حلیت بیع و خرید و فروش اون میکنه. خب این یک نحوه از تغییر که بالاخره موضوع از یک شرایط به ظاهر آریه از منافع محلله مبدل شده به یک موضوع دارای منافع محلله که غلبه دارد این منافع بر امور دیگر. اینو خیلی ها قائلند و بحثی هم درش نیست، اما گاهی مسئله به شکل دیگری ارائه میشه. من از امام رحمت الله علیه عبارتی رو و یه مطلبی رو نقل کردم که ایشون به مناسبتی بر لزوم توجه به دو عنصر زمان و مکان در استنباط اشاره کردن و اون رو مورد تأکید قرار دادن و این رو فرمودن که امروزه تحولات پیچیده‌ای که در جهان اتفاق افتاده در ابعاد مختلف سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی و مناسباتی که پدید آمده باید مورد توجه قرار بگیره. موضوعی که در گذشته دارای حکمی بوده و امروز هم به ظاهر همان موضوعه، اما وقتی درون این مناسبات قرار میگیره یک شرایط تازه‌ای برای او فراهم میشه، لذا حکم شرعی اون تغییر میکنه. خب اینجا اگر بخوایم با یک نگاه بسیط با قطع نظر از درک عمق تحولات جامعه جهانی این موضوع را مورد بررسی قرار بدیم به یه نتیجه میرسیم، اما اگر این رو در متن این مناسبات و با ملاحظه این مناسبات مورد ارزیابی قرار بدیم به یه نتیجه دیگری میرسیم. این خیلی مهمه که مقتضیات زمانی و مکانی و شرایطی که میتواند اثرگذار باشه اینها به درستی درک بشه، مواجهه سطحی با اینها صورت نگیره، بلکه عمیقاً و با توجه به اون تحولات و مناسباتی که هست ما اینها را مورد بررسی قرار بدیم و حکم اونها ذکر کنیم. حالا این تأثیرگذاری نمیدونم امروز هی آقایون میرن و میان، مشکلی در ارتباط و اتصال وجود داره. به هر حال صدا و تصویر رو دارین؟ آقایون صدا و تصویر رو دارن؟ بله. خب ببینید میخوام عرض بکنم این بله این تأثیرگذاری یعنی این که مصلحت حتما با معیار مقتضیات و شرایط باید سنجیده بشه و منطبق باشه، این هم در عرصه استنباط و هم در عرصه اجرا و امتثال احکام شرعی و به خصوص در دومی وجود داره. و اگر بخوایم نمونه و مورد براش ذکر بکنیم، بسیار فراوان میتوان ذکر کرد، هم نمونه های تاریخی و فتاوایی که فقها با ملاحظه این امور داده اند، چه در روی آوردن به حکم ثانوی، مثلا این حکم اولی در یه شرایطی تبدیل شده به حکم ثانوی، چه در مواردی که حاکم، چه حاکم مبسوط الید چه غیر اون، حکمی را انشاء کرده. نمونه های تاریخی فراوان داره، مثلا فتوای میرزای شیرازی در مورد حرمت تنباکو، اگرچه برخی از اون به عنوان حکم ثانوی یاد میکنن و برخی آن را حکم حکومتی میدانن و امام یه جایی تعبیر به حکم ثانوی کرده، یه جا تعبیر به حکم حکومتی کرده، اما این به هر حال بر همین اساس صورت گرفته، یعنی مقتضیات و شرایطی که اون دوران در مورد تنباکو پیش آمد باعث شد که اون حرمت استعمال، اون جواز استعمال تنباکو مبدل بشه به حرمت، و اون جمله معروف میرزای شیرازی که الیوم استعمال تنباکو به منزله محاربه با امام زمان است صادر بشه. این چیزی جز همین عروض شرایط و مقتضیات نبود. بالاخره نفس پناه بردن به حکم ثانوی در یک موردی که حکم اولی داره، با ملاحظه انشاء حکم حاکم بر همین اساسه، و بعد اجرای احکام شرعی و امتثال اونها باز به نظر میرسه بسیار مهمتر و از حیث موارد کثیرتر و فراوانتره. بنابراین معیار و ضابطه سوم، حالا در همین حدی که حالا ما لازم بود به نحو کلی توضیح بدیم، عرض به حضور شما همین بود که عرض کردیم. باز میگم نمونه خیلی داره، حالا بخوایم نمونه ها رو ذکر بکنیم، حالا ممکنه چون ما حالا این بحثا رو انشالله بعداً به صورت مکتوب منتشر خواهیم کرد، ممکنه در ضمن آماده سازی برای انتشار این موارد را ما ضمیمه بکنیم. اما چهارمین معیار و ضابطه برای تشخیص مصلحت، ابتناء بر کارشناسی و مشورت. دقت بکنید، ما مصلحت را به معنای منفعت، خیر، سعادت و امثال اینها دانستیم، حالا با همون توضیحاتی که قبلا دادیم. خب این مصلحت گاهی بدون فرض تعارض و تزاحم در نظر گرفته میشه، گاهی در فرض تزاحم. لذا چه بسا گاهی مصالح باید با هم سنجیده بشن. اگر یه حکمی بر اساس مصلحتی به نحو اولی برای موضوعی ثابت شده و بعد یه عنوان ثانوی پیش آید که باید یه حکم ثانوی براش بیان بشه، اینجا خب خود این دو مصلحت به نوعی در مقابل هم قرار میگیرن و احراز اون عنوان ثانوی مثلا خب متکی به اینه که از یه راهی به دست بیاد تا اون مصلحتی که در حکم بار شده بر اون عنوان ثانوی و در اون عنوان ثانوی است مترتب بشه. الان فرض کنید که مثلا یه مثال بسیار ساده بخوایم بزنیم، عرض به حضور شما، اگر حرج پیش بیاد به حکم آیه شریفه و ما جعل علیکم فی الدین من حرج، حکم شرعیه مثلا حج، وضوء و برخی از احکام برداشته میشه، هر کدام به حسب خودش. این حرج یه عنوانی است که نفی حکم شرعی به دنبال عروض این عنوان در واقع به خاطر مصلحتی است که در این وجود داره. حالا اسمشو بذاریم مصلحت تسهیل بر مکلفین یا مصلحت امتنان، هر چه باشد بالاخره یه مصلحتی است. خب الان این مصلحت در صورت احراز عنوان حرج محقق میشه، اما حرج چیه؟ چگونه فهمیده میشه؟ این مفهومی که به واسطه اون احکام شرعی نفی میشون، این چگونه قابل فهمه؟ خب اینا بسیار ساده و بسیط دیده شده، واگذار شده مثلا به خود مکلف، ولی اونم یه ضابطه ای داره. یا در مورد ضرر که وقتی گفته می شود ضرر در شریعت رفع شده یا حکم ضرری در شریعت انشاء نشده، خب معنا و مفهوم ضرر باید بالاخره محقق بشه تا اون حکم برداشته بشه. اگر اون مصلحت نفی حکم ضرری یا رفع ضرر میخواد مترتب بشه، این در صورتی است که این بالاخره عنوان ثابت بشه. حتی یه مقدار بالاتر هم ممکنه بریم بگیم حتی خوف ضرر در یه جاهایی رافعه مثلا حکم ضرری است. بالاخره اینا بسیط‌ترین مواردی است که چه بسا خود مکلف متصدی و متکفل این کار باشه، اما همیشه و همواره این چنین نیست. گاهی روی آوردن به یک حکم ثانوی پیچیده تر و بر مبانی یا به اصطلاح پایه های مهمتری استواره، باز در یک دائره وسیع‌تر ما مثلا در باب مفهوم غنا دقت بکنید، در باب مفهوم غنا خب می‌بینیم خیلی اختلاف وجود داره که غنا اساساً به چه معناست یا مصادیقش کدامن. یه تعریف و مفهوم کلی مثلا بیان میشه به عنوان یک مصداق غنا ازش یاد میکنن، اما مصادیق دیگری هم اینجا وجود داره که باید معلوم بشه اینها به اصطلاح آیا اون ویژگی های موضوع حرمت غنا درشون هست یا نیست. خب یا مثلا یه عقد جدیدی در دایره زندگی عقلا شکل میگیرد. عقدهای حالا بیمه و امثال اینها که خب خیلی جدید نیستن، اما فرض بفرمایید که بیع ازمانی که به اصطلاح بهش میگن تایم شیرینگ، یعنی خرید و فروش زمان استفاده از یک عین، یه خانه یا یک مثلا آپارتمانی رو در سال به مدت یک هفته، دو هفته تا آخر میفروشن که این حق استفاده از این منزل یا این مثلا واحد مسکونی را در این فاصله، در همیشه تا زمانی که این خونه هست داره. بیع ازمانی اصطلاحاً بهش میگن. خب حالا این حالا خیلی موضوع پیچیده ای نیست، اما باید برای اینکه ما میخواییم یک حکم شرعی صادر بکنیم این موضوع را و به تبع مصلحتی که بر اساس اون بار میشه کاملا روشن بشه. حالا اینا در مورد استنباط احکام اولیست من دارم عرض میکنم. این که ابتناء بر کارشناسی و مشورت به عنوان معیار و ضابط اینجا ذکر شده برای این است که مصالح در واقع خودشون مبنا و معیار برای احکام شرعی هستند، حالا یا در خود موضوع و متعلق حکم یا در خود حکم. این مصالح گاهی با هم تضاهم میکنن، گاهی در یک شرایطی که تغییراتی در جامعه پیش میاد این مصالح هم متغیر میشن. خب تشخیص این مصلحت ها در سیر تغییرات و تطورات باید مبتنی باشه بر کارشناسی و فهم دقیق اون. کسی که میخواد حکم شرعی را کشف بکنه و استنباط بکنه لزوماً باید اون حقیقت و اون پدیده ای را که با اون مواجه شده بشناسه. کسی که میخواد مثلا اهم را بر مهم ترجیح بده باید مصالح اینها را به دقت ارزیابی کنه و اینها را در مقایسه با یک دیگر بسنجه و یکی را بر دیگری ترجیح بده. اینا همه در سایه کارشناسی و در سایه عرض به حضور شما مشورت با دیگران حاصل می شود. یه بخشی اهل خبره و کارشناس باید درباره اینها نظر بدن و یه بخشی هم با مشورت با طبقات مختلف، افراد مختلف و صاحبان تخصصهای مختلف به دست بیاد. این معیار دقت بکنید هم در مرحله استنباط و هم در مرحله امتثال و اجرای حکم شرعی به شدت میتواند مورد توجه قرار بگیره و معیار مهمی هم هست و شاید تأثیرگذاری این معیار و ضابطه در عرصه دوم یعنی امتثال و اجرای احکام شرعی به خصوص نسبت به حکم حاکم و حکم حکومتی اهمیت بیشتری پیدا کنه. این هر دو عرصه میتواند میدان کارشناسی و مشورت در مورد مصلحت ها باشه. حالا ما اینجا دیگه نمیخوایم ضرورت رجوع به کارشناس و ضرورت مشورت را با ادله عقلی و نقلی اثبات کنیم. اون دیگه ما این را عرض به حضور شما مفروغ العین میگیریم. دقت میفرمایید، مفروغ العین میگیریم که مسئله رجوع عالم به جاهل یا هم رجوع جاهل به عالم به معنای عامش یه امر مقطوع و مسلمه و بحثی درش نیست. مسلم میگیریم که مشورت به خصوص در اموری که شخص حالا یا خودش اطلاع ندارد یا نفس رجوع به دیگران دارای موضوعیت، این امری غیر قابل تردیده. ما دیگه نمیخوایم ادله این دو مسئله رو ذکر بکنیم که رجوع مثلا جاهل به عالم بر چه اساس و مبناییه یا به چه دلیل باید استشاره صورت بگیره. و البته در این دو موضوع بین کسی که معصوم است و کسی که معصوم نیست فرق داره. یه وقت معصوم میخواد حکم شرعی رو بیان کنه، یه وقت یه فقیه غیر معصوم، یه وقت معصوم عالم به امور و موضوعات میخواد حکم شرعی رو بیان کنه، یه وقت یه عرض به حضور شما شخصی که این احاطه و اشراف رو نداره. حالا صرف نظر از تفاوت‌هایی که بین اینها وجود دارد، اصل کارشناسی و لزوم رجوع جاهل به عالم و نیز لزوم مشورت در جای خودش ثابت. حالا این که ما میگوییم مصلحت باید ابتناء بر این امر داشته باشه، اینکه معیار تشخیص مصلحت را مبتنی بودن اون بر نظر کارشناسی و مشورتی قرار داده این، این هم به واسطه معنای خود مصلحته. اساسا معنای مصلحت خودش این رو به ما میتواند راهنمایی کنه، هم ادله ای که حالا به نوعی میتواند در این رابطه مورد استفاده قرار بگیره. ما حالا عرض به حضور شما اگر ببینید این که عقل ما مسلماً بر لزوم رجوع جاهل به عالم نسبت به این درکی داره و اون رو میفهمه، این تردیدی درش نیست. فقیهی که میخواد درباره یک موضوع نو پدید فتوا بده مسلماً بدون درک صحیح از این موضوع نمیتواند فتوا بده. کسی که میخواد استنباط حکم شرعی بکنه بدون شناخت موضوع و بدون درک صحیح از تفاوت‌هایی که این موضوع با مثلا مشابهاتش داره مسلم نمیتونه این رو دربارش یه فتوا یا حکم صحیح بده، همه میشه مفروض. بعد شما ببینید اون وقت مسئله مصلحت که اساسش بر همین خیر و منفعت و صلاح و سعادته، این چگونه میتواند بدون ملاحظه نظر کارشناسی تشخیص داده بشه؟ عوامل مختلفی اینجا دخیلن که تا شناخته نشن واقعا معلوم نمیشه آیا این کار به مصلحت هست یا نه. حالا نمونه زیاده چون وقت گذشته، این بحث ما انشاءالله فردا دنبال میکنیم. آقایون بله نوشتن دوستان از مباحث عقب نمونن کلاسو، چرا مگه کی عقب میمونه؟ یعنی بعضیا نیستن،